بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 5، استاد فرحانی، صفحه 108، دوشنبه دوم آذر ماه.
عرض کنم رسیدیم به در واقع آخرین نکته ای که شیخ در این باب جمع بین روایات میخوان متعرض بشن. سیر بحث شیخ این بود دیگه، شیخ روایات و فتاوی رو گفت. جلسه قبل من دوباره برگشتم یه اشاره کردم، روایات و فتاوی رو گفت، قول مطلق کل تصرف المسقط رو که از علامه بود رد کرد، روایاتی که مطلق بودن و قابل استدلال بودن برای کل تصرف المسقط از اطلاق انداخت، با اون جمله‌ای که توی تعمیر علی ابن رعاب بود فذلک رزمن تقیید زد و بعد هم رضایت رو به رضایت نوعیه هم کرد. سلام. بعد از این که شیخ این کارا رو کرد، با همون یه اشکالی باقیه، امثله رو چه کار کنیم؟ امثله بالاخره تو هم فتوا هست هم تو روایات، سختش برای ما روایات البته. بعد به خاطر این اشکال از تمام توجیهات گذشته یواش یواش دست کشید دوباره، یکی یکی دوباره برگشتیم پله ها رو پایین. استبعادی که گفته بودیم دفعش کرده بودیم، اون دفعه رو دوباره اشکال کردیم، استبعاد برگشت. بعد هم اون استدلالی که مرحوم سید صابریاس کرده بود که مناطیابی کردن در بحث بیع الخیار و تطبیقش بر اینجا که مؤید فتوای به تصرف مع رضایه باشه، اونو هم رد کرد. حالا آخرین مطلب که در این باب شیخ بررسی میکنه یک کلامیست از سید صابریاس که البته مفتاح الکرامه تحقیقش کرده، یعنی شیخ معلومه که مطلب با توجه به اینکه قبلی رو هم از سید صابریاس گفت ناظره به سید صابریاسه، لکن با تحقیقی که مفتاح الکرامه انجام داده شیخ میگه کل اون کلام تحقیق و توضیحاتی که اونجا داده شده باز با اشکالی که ما گفتیم از بین میره، یه نمیشه به اونها عمل کرد. چیه اون تحقیق؟ اون تحقیق اینه که ما بالاخره با توجه به این که در روایاتمون از یک طرف روایتهایی داریم که مطلقا حمله بر کل تصرف المسقط میشه، مثل روایات گذشته که خوندیم من احدث حدثه، و یک سری روایات ایتیکش جدیده، اینو یعنی کمتر بهش دقت کرده بودیم، یک سری روایات که تمرکز رو رضایت فعلیه یه شخصیه دارن که قبلا یکیشو خوندیم، اون روایت عبدالله ابن حسن که یستحلف بالله ما رضیه، که ما اونجا اونو تحقیق کردیم گفتیم که اون رضایت رضایت شخص، چون بهش گفته قسم بخور که راضی نبودن، نه اینکه قسم بخور کاری انجام ندادم که تصرف نیست، نه اینکه قسم بخور که کاری که عرفاً تصرف است رو انجام ندادم، نه قسم بخور راضی نیستم، یعنی مستقیم بحث رو برده سر عقد القلب رضایت اون آقا، اون مشتری در واقع. خب پس روایت طالب شیخ دو تا روایت دیگه هم برای مطلب از اونا نقل میکنه که ما در دو روایت دیگه هم تصریح به رضایت شخصی داریم، حالا میخونیم روایت ها رو با هم انشاءالله، بسه خاصی هم نیستن. شیخ البته روایت در واقع یکی از این روایت ها ذیلش قابل فتوا نیست، ذیلش قابل فتوا نیست که توضیح میدیم تو متن، بعد شیخ میگه لعل ما بگیم اون ذیلش که قابل فتوا نیست مضر به صدرش
تفاوض
در، آخرش هم یه فتعمل گفته، بقیه هم گفتن آقای شیخ شما قالب وحدت سیاق بودی، نمیشه که اینجا دست ازی برداری. آقای مروج جلوتر از بقیه انصافا اینو توضیح داده، گفته حتی اگر ما قائل به وحدت سیاق هم نباشیم و بگیم اشکال نداره که تبعض درست کنیم، او در بعضی جاها درسته. در کجاها درسته؟ در جایی که مثلا یه روایتی با دو سه تا سوال داشته باشیم، به یکی دو تاش فتوا ندیم، به یکی دو تاش فتوا بدیم. اما در جایی که مفاد حدیث در خود اون جمله مورد استشهاد ما چیزی داشته باشه که قابل فتوا نیست، مخصوصا در جایی که مثلا یه جمله شرطیه گفته باشه که استشهاد ما به مفهومشه اما به منطوقش نمیشه عمل کرد و فتوا داد، اونجا دیگه سخته که ما بگیم میشه به بعضیش عمل کرد و به بعضیش عمل نکرد. پس بالاخره حالا مع قطع نظر از این اشکال بالاخره ما یه دو سه تا روایت این ورداریم که صریحا در رضایت شخصیه، یه عده روایت های مطلق داریم که صریحا در کل تصرف مسقط. شیخ میگن جمع این دوتا به اینه که مفتاح الکرامه و سید صابیاز میگن جمع این دوتا به اینه که ما حمل کنیم بر رضایت نوعیه. خب شیخ میگن خب همون اشکالی که ما گفتیم برمیگرده، امثله رو میخواد چکار کنه؟ اگر علت رضایت نوعیه باشه چجوری از تحت این علت اکثر مصادیق خارجه؟ آخرش هم شیخ میگن و بالجمله ما نمیتونیم مشکل حل کنیم و الله العالم. یه اشکال باقیه، حالا همین رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من ما ذکرنا که همین اشکال خروج کثیری از مصادیق از تحت علتی به نام فذلک رزن من، این اشکال من استهجان التعلیل على تقدیر کون غالب التصرفات واقعتا لا عن التزام لا عن رضایت، این اشکال من ما ذکرنا ای که ما ذکرنامون این اشکال بود، یظهر فساد الجمع به هذا الوجه. به هذا الوجه یعنی حمله بر رضایت نوعیه. خب چیا حمله بر رضایت نوعیه کنیم؟ جمع بین کیو کی کردیم قائل به رضایت نوعیه شدیم؟ یعنی حمله چه چیزی؟ اخبار متقدمه علا صورت دلالت تصرفات مذکوله علی الرضا به رزوم العقد کردیم، هم کردیم روایات رو بر این کجا؟ جمعاً بینها، بین اون اخبار متقدمه، حالا پایین تر میگه مطلقات، و بین ما دل من الاخبار، اینو تا حالا تمرکزمون کم بوده روی تیکه ما دل من الاخبار علا عدم سقوطهی به مجرد تصرف. روایت هایی که دلالت میکنن صرف تصرف مسقط نیست. دوستان باز این معنا اعمه، این که روایاتی دلالت میکنن صرف تصرف مسقط نیست و ما تمرکز داشتیم روش، نه روایتی که میگه که رضایت فعلیه شخصیه روی تمرکزمون کم بوده، یکی یه عنوان عامه عدم سقوطی به مجرد تصرف، این عامه خیلی روایاتو میگیره. کدوماش الان محل بحث ماست؟ به قرینه این که داریم کلام مفتاح و کلام سیر صابریاز میگیم، این روایات شخصیه محل بحث ماست، روی تمرکزمون کم بوده. مثل روایت عبدالله ابن حسن المتقدم الحاکی النبوی. خب از کجا میگید این روایت دلالت بر رضایت شخصی داره؟ میگه التی لم یستفصل فی جوابها بین تصرف المشتری فی العبد المتوفا فی زمان الخیار و عدمه. نه حضرت رسول سوال کرد از مشتری، نه مشتری در مقام جواب جوابی داد دال بر این که تصرف کرده است در این عبد مشترا اون روزی که زنده بود یا تصرف نکرده. مستقیم هم سوال که حضرت گفت یستحلف بالله قسم بخورد، هم قسمی که او خورد سر حالت شخصی عقد القلبش بود که رضایت بود، ابدا کاری به جوارح و تصرف و تصرف و عرفی و تصرف و ما و هیچ کدوم اینا محل بحث نه.
ادعای مدعی بود
جانم،
ادعای مدعی بود،
تأویل ما بود، ما هم مقامین توجیه گفتیم. و انما اصلا تنها راه این که این روایت از تعارض با قاعده مدعی و منکر خارج کردیم همی بود. و انما اونیت ان منوت شد حکم چی بود؟ سقوط الخیاره فیها در این روایت عبدالله حسن به رزل فعلی، چون هم سؤال حضرت در مقام قضاوت یستحلف بالله، هم کاری که او انجام داد و حلف بالله، دوتاش سر رضایت بوده و نه حضرت سؤال از تصرف فعلی کرد نه او جواب به تصرف داد. خب و مثل الخبر المصحح فی رجل اشترا شاتن. آقا این روایت هم روایت کنید، روایت سندش مشکل نداره، صریح شیخ هم که گفته مصحح از قابل تصحیح همینه، سند در واقع ابراهیم ابن هاشم توشه، پدر علی ابن ابراهیم که دیگه معروفه دیگه، که اصل عمل به روایات او تقریبا مسلمه، قایت الان بخاطر عدم توثیق صریحش در توسط رجالیین محل چیز شده، ابهام شده. بله، تا زمان عرض به محضر با سعادت شما، تا مثلا شاید میشه گفت که تا مثلا قبل از مرحوم مامقانی تقریبا همه غالبا تقریبا میگفتن حسنه، از بعد از او به ایور یواش یواش این صحیح بودنه تصریح شد.
این شد زمان احمد بن عیسی که خیلی سختی بود، تو قوم روایت نمون کردی، یعنی دولت در توصیل ایشون میگیره، درسته؟
اینو دلالت میگیرن
بهرانی ساخت
دارد، اینو دلالت میگیرن اجتهادن، اما تصریحات خود علی ابن ابراهیم در مقدمه در نسبت به مشایخ خودش رو، اون رو در واقع
حساب کتاب علی ابن ابراهیم مخدوم
شد. حالا اونایی که اینو درست میکنن اون رو دیگه اجتهادی نمیدونن، یعنی بیشتر انحسن تره، بالاخره دیگه شهادت داره نسبت به مشایخش، شهادت او هم اگر انتساب درست بشه کمتر از شهادت شیخ و نجاشی که نیست قطعا، چون تقدم زمانی هم داره نسبت به مشایخ مستقیم خودش شهادت داده. یه چیز دیگه هم خواستید بگید بفرمایید. فی رجل اشترا شاتن، گفتم این نکته‌ای که فقط هست همونه، لذا هم مرحوم علامه مرحوم الله محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه تو در واقع شرح کافی هم تو شرح من لا یحضر هم گفته است که این حسن است، قابل عمله، مشکلی هم نه. فی رجل اشترا شاتن، مشکلش سند نیست، مشکل دلالته. فی رجل اشترا شاتن فامسکها ثلاثه ایام، قاعدتا منظور از ثلاثه ایام یعنی تا پایان ساعات روز سوم، نه که روز سوم تمام بشه، چون اگه تمام شد دیگه خیاری وجود نداره، حواسمونو باشه. ثم ردها، میخواد برش گردونه، پس معنیش هنوز زمان خیار باقی است، منظور تا آخرین لحظاته. قال، آقا عنایت کنید ببینید، جواب یه جمله شرطی است که ما هر کارش کنیم صفر و صدیه، یه جمله است، جمله شرطی هم است. اگه فتوا میدیم باید به منطق و مفهومش رو همش ما هم فتوا بدیم، اگر هم فتوا نمیدیم جای منطقش خراب شد جواب میره، روایت میره، نه اینکه دو تا جوابه تو دو جمله مستقل که بگیم بخشیش را نمیگیم بخشیش را میگیم. حواسمون به این تیکه باشه، ببینید رو جواب، ان کان تلک ثلاثه ایام شرب لبنه ها، اگر تو اون سه روز داشته از شیرش استفاده میکرده، خب چی بگیم؟ تصرف ما مسقطه، امام نگفته تصرف مسقط، پس چی گفته است؟ گفته یرد و معها ثلاثه امداد. خب چه جور میشه؟ پس ردش اشکال نداره، اما کنار این رد یه سه مد طعام به عنوان ما به ازای اون شیری که تو سه روز ازش دوشیده باید پس بده. و ان لم یکن لها لبنون، اگر استفاده از شیر نکرده، حالا امام سالم اتفاق موضوع شده گفته شیری نبود تا بخواد این ازش استفاده کنه، مثلا جانم نر بوده یا هرچی، فلیس علیه شیئون، هیچ این ثلاثه امداد لازم نیست. و نحوه الاخر، روایت دیگه هم داریم، روایت دیگه هم باز صدوق نقل کرده که منشترا محفلتن فلیرد معها سا، اگر محفله به معنای این که شیر زیادی در پستان حیوان بوده که طبعا میدوشیدن حیوان رو دیگه، سه روز هم نیست، میگه که اگر شیر رو دوشیده بود حیوانی اینطوری گرفت که طبعا شیرشو میدوشن که نمانه، چون ضرر میزنه به حیوان، اگر دوشیده باشن فلیرد دو معها سا، یه سا قضا طعام مثلا به ازاء این مثلا لبن بدن، که اونم مثل این. حالا عنایت کنید این روایت، این بخش که باید چیزی را، حالا چقدر بحث نمی کنیم، مد ساع یکیان دوتان به تقریب یکیان قابل جمعن چند مد باشه، آیا یه وعده یه لبن به اندازه یک مد میشه که یک مد باید بپردازه یا نه؟ این بحثا رو بذاریم کنار. اصل بذار روزی، خب باید معادلش به خاطر اونه، تساوی با اوه. خب این تساوی چجور برقرار شده؟ به چه ملاکی؟ این حکم شرعی تعبدیه، حکم عرفیه؟ یعنی واقعا یک روز شیر دوشیدن از یه حیوان به اندازه یه مد میشه یا بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ بس بشه. اما اصل این که بالاخره این درسته که معامله متزلزل بوده، اما فعلا در ملک بایه، در ملک مشتریه و مشتری در ملک خودش تصرف کرده و این اشکال نداره. بعضی از موارد داشتیم اگه خاطرتون باشه، خود عرض کنم تو عبارت های قبلی فکر کنم عبارت جامع المقاصد بود، یه تیکه گفت وفیه ترددون، وفیه ترددون منشأها، توضیح داد تردد رو، و دیگری هم گفته بود در مورد حلب یا حلب و دوشیدن اختلاف وجود داشت. بعضی ها گفتن تصرفه، گفت والاقرب که تصرف است. شهید تو دروس گفت لیس به بعیده. بالاخره پس ما یه تردیدی اینجا داشتیم. این که این فتوا داده بشه یا نه خودش محل اختلافه. بعضی ها گفتن این فتوای به این مطابقه با مذهب شافعیه، حتی اینم گفته شده. بالاخره این قسمت معلوم نیست قابل فتوا باشه، حداقل مشهور پیش ما فتوا ندادن. شیخ میخواد این را هم حل کنه، یعنی به این جنبه هم اشکال نکنه. و ما فیه ما من رد سلاست امداد، ما فیه ما منظور اون نحوه الاخره، نه اون عبارت، اون روایت عبدالله ابن حسن، اون نحوه الاخری که نقل کرده ما نقل کردیم براتون. من رد سلاست هم که البته تو دومی رد سلاسه نیست، فلیرد سا اینطوری گفته. لعله محمول على الاستحباب، ما حب کنیم به این که این فضیلت دار که این کار بشه. مع ان ترک العمل بهی لا یوجب رد در روایه، اگر اینم بذاریم کنار به روایت میشه فتوا بدیم. بعدم شیخ گفته فتعمل که توضیح دادیم، ظاهرا اینجا از اون مواردی نیست که بشه اینو بذاریم کنار اما به روایت فتوا بدیم، چون این مستقیما تو جایی که ما میخوایم از مفهومش استفاده کنیم وجود داره. خب فتحصل چی شد آقا نتیجه؟ چرا شیخ اصرار میکرد که روایت رو درست کنه؟ علا فرض این که ما سه تا روایت داشته باشیم و سه تا روایت هم مشکل دلالی و سندی نداشته باشن، شیخ میگه اشکالی که ما گرفتیم به ماجرا باعث میشه نتونیم به این روایت رو فتوا بدیم، کما که نتونیم به مطلقات فتوا بدیم. حالا اگر تونستید این روایت رو از جنبه های دیگه هم اشکال کنید که فبها و نعمه، اگرم نتونستید باز اشکال ما باقی میمونه. که الان شیخ دیگه اینجا پهلوانی میکنه، میگه همه اشکالاتم که دفع کنید او اشکال ما هستش، استهجان تعلیل وجود داره.
وجه حمله بر استحباب
اینه که به خاطر اینکه ما از یه طرف روایت معتبری مثلا داریم که به همش میشه فتوا داد، جد این قسمتش، این قسمتش هم اعراض قطعی نداریم، اما اعراض قطعی نداریم اما مسلم هم نیست که بشه بهش فتوا داد. خروجن عن الخلاف حمله بر استحبابش میکنیم، خروجن عن الخلاف حمله بر. شاهدش هم اینه که انصافا تو بعض از عبارتهای شیخ، البته در خلاف ها، در بعض از عبارتهای شیخ فتوای این چنینی ما داریم، در بعض از عبارتهای شیخ فتوای این چنینی داریم، اما نه در همه عباراتش. یکی دو تا عبارت بعضی از محققین پیدا کردن از شیخ که یه فتوای چنینی داره. خب و بالجمله فالجمع بین النص و الفتوا از ظاهرین فی کون التصرف مسقطا، بالاخره جمع کردن بین اون نصوص و فتاوی که ما خوندیم که ظهور داشتن در مسقطیت لدلالتی علی الرضا، تصرف دلالت بر رضا بکنه. آقایون شیخ مصر بود که این ظهور داره، چی شده؟ فکر کردم چیز نکته‌ای هست. نفرید
فقط اصلا دار که فیلم مخصوطه نخونید
ندارم من
بعد از خط عمل و به جمله
و به جمله
دو خط خیلی
سه ناسته خوبی بعد از خط
ها من ندارم فتعمل و بالجمله اینم ناراحت شد مثل اینکه و قد افتا به ذالکه ها پس شیخ در مبسوط هم این فتوا رو داده و قد افتا به ذالک فتوا داده به این رد ثلاثت امداد که میشه حفظش کرد ظاهرا این همین که من گفتم تو خلاف البته من یعنی عبارت جانم
فرمودی محققی پیدا کردن
چون من یادم نوشتم هم اینجا که نمیدونم حالا از کی دیدم اما گفته بودن شیخ هم یعنی شاهد جمع بر حمله بر استحبابه که ایه طرف مثلا شیخ فتوا داده ولو در یه جا دو جا پس نمیشه گفت این مورد اعراض کامله او برای هم واقعا مشهور به این فتوا ندادن حالا خروجن عن الخلاف حملش کنیم بر استحباب
خلاف بین روایت و
نه نه روایت که صریحه این که روایت رو بخوایم بذاریم کنار چون مورد اعراضه استدلال اینه این که روایت صریحه که فلیرد و معها سلاست امداد این که دعوا توش نیست اما دعوا سر اینه که ما به این فتوا بدیم یا ندیم اگه گفتیم این صحیحه اعتبارم داره سندش لکن مورد اعراض مشهورم باید بذاریمش کنار حالا اگر یک کسی مثل شیخ به این فتوا داده باشه دیگه نمیگن این مورد اعراض مشهوره خود شیخ جز به او قدماییه که نمیشه بهش گفت شما اگه که شما فتوا دادی دیگران فتوا ندادن پس رو باید مورد اعراضه بله اگر ابن ادریس نگفت فتوا نداده بود یا ابن ادریس گفت بود بقیه نگفته بودن میشد گفت اما به شیخ نمیشه گفت اگر شیخ فتوا داد و دیگری فتوا نداد بعد بگی مرده اعرازه شیخ خودش واحده که الفه شیخ خودش نویسنده کتب اربعه ماه شیخ خودش رجالی ماه شیخ خودش محدث ماه شیخ خودش فقیه ماه کسی نیست که بشه به او فتوا بده یعنی وسوخ داره به این روایت دیگه نمیشه گفت مگه ما خواست از شهرت چه کار کنیم چه استفاده میبردیم گفتیم که وقت رو که شاز النادر فان المجمع علی لا ریب فی اینطوری گفتیم دیگه خب شیخ فتوا داره همین قرینه وسوخ شیخ کفایت میکنه برای کسی که میخواد به روایت اطمینان کنه حالا باشه اشکال نداره شیخ این وره یه 7-8 نفرم اون برن از اون قدما اصلی ما مردد میشیم نمیگیم اعراض مشهوره او برم واقعا یه عده بیشتر این ورن خروجن عن الخلاف حمله بر استحبابش میکنیم که نه روایت رو گذاشته باشیم کنار نه بهش فتوای صریح داده باشیم فی مالوبا اشاتن خب معامله بشود بر گوسفندی که غیر مصرح تسریه تدلیسه تسریه به معنای تدلیسه خود شیخ فکرم تو مبسوط داره کجا داره یکی از فروع کتاب خیار عیبش که خواهیم خوند همینه که التسریتو تدلیسون یا تدلیس و حیوانن اینطوری پس شاتن غیر مصرات یعنی گوسفندی خریده به شرط اینکه سالمه هیچ مشکلی نداره و حله به ها ایامه باشا خوین خریده بود ظاهرا شرط هم کرده بودن بعدم میگیم خیار عیب ثابته ولو شرط هم نشه اما اینو به شرط این که مشکلی هم نداشته گرفتنه و حل بها ایام بعدش هم از شیرش دوشیده بود استفاده کرده بود ثم
مشتری یعنی
بله بله ثم وجد المشتری بها عیبا بعد از اینکه این معامله این گوسفند بود و این گوسفند هم دوشیده شد بعدن تبینه که این عیبی درش بوده ثم قال ادامه نداده عبارت شیخ رو ها شیخ ادامه ای عبارت یعنی که انه گفته ردش اشکال نداره اما باید اون سا یا مد رو بپردازد ثم قال بعد از این که شیخ این فتوا رو گفته این طوری فرموده که وقیله یعنی این نظر ما قبول نداریم که لیس له ردها لانه تصرف بالحال دوشیدن رو مصداق تصرف گرفته پس شیخ در این عبارت تصریح داره که دوشیدن مصداق تصرف نیست اما به اون مدیا سا هم فتوا داده.
این روایت رو سنوری گذاشته از کجاش نزن
جانم؟ ما غیر از این نداریم،
چون گفته ایام هم سلاس پر ایام بوده، این ایام هم که گفته درش بازه
تو. کجا؟
شیخ گفته به حلال ها ایام هم.
خب باشه، همین که خب ما دلیلی نداریم بر این که گوسفندو میشه رد کرد با خیار، اما باید به ازا اون حلب انقدر مدیا سا بپردازه، جز این روایت و اون نحوه الاخری که از صدوق گفتم در معانی الاخبار، غیر این دوتا ما نداریم. فتوایی که اینطوره معلومه دلیلش این
دست شیخ شاد باشه.
خوش اصلا این روایت اولی شیخ نقل کرده بود، اون دومیش هم که صدوق تو معانی الاخبار گفته بود، غیر از این دوتا هم نداریم ما، گشتیم نیست. مگه ما تو مقام فقه استدلال فقه
مطلق گفتن ایام
میدونم چی میفرمایید، میگم وقت مگه ما تو استدلال وقتی الان داریم مثلا شرح مثلا شرایع میدیم، صاحب شرح یه فتوایی میده میگیم دلیلش اینه، روایت را کجا میگیم و دیگری و دیگری و دیگری، همینطور میگیم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم جز این روایات باب روایتی وجود نداره، میگیم فتوای واقعا مستند به این روایاته. اصلا همینطوره که ما شهرت عملی پیدا میکنیم برات، و الا کافیه که این اشکال وجود داشته باشه، هیچ روایتی شهرت عملی نمیسازد برای هیچ فتوایی، شهرت عملی نمیسازد برای هیچ روایتی، چون لعل اون مثلا شیخ یا ابن براج یا کسی که فتوا داده لعل به روایت دیگه ای فتوا داده،
وقتی مطابقت داشته باشه،
مطابقت داره، اینم مطابقت داره،
مطابقت داشته
باشه
اون
مدل
روایت که
شورت
عملی
میسازه،
ولی اینکه ما
اعتقاد نمیدیم
روایت دیگه هم باشه.
نه اون موقع شورت عملی اینه میسازه، ما باید استناد رو درست کنیم تا بگیم این روایت مورد عمل بوده، تا مثلا اگه مرسله باشه جبر سندش کنیم برای این روایت. خب و بالجمله خلاصه اشکال باقی است، و فالجمع بین النص والفتوا، جمع کردنه بین نص و فتوایی که از ظاهرین فی کون تصرف مسقطن لدلالتی علی الرضا بلزوم العقد، موقع این تصرف مسقط است که دال بر رضایت باشه یه طرف، و بین ما تقدم من التصرفات المذکوره، اون مصادیق امثله ای که ذکر شد فی کثیر من الفتوا، خصوصا ما ذکره غیر واحد. حالا خصوصا آقا شیخ میخواد اون تردد دارم بگه، تو خود عبارات اختلاف وجود داشت نسبت به حل، یه کسی گفت که این تصرف که مسقط باشد نیست و انکار فی طریق رد اشکالی ندارد، همین الان شیخ گفت تصرف نیست، دیگری گفت تصرف هست، سومی گفت لیس به بعیده و ظاهر، خصوصا ما ذکره غیر واحد من الجزم به سقوط الخيار بر رکوب فی طریق الرد، او تردد فی سقوط الخيار بر رکوب، و فی تصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانه ما بر رضا بلزوم العقد، گفت که ولو للاستخبار باشه ساقط است. این جمع بین همینا فی غایت الاشکال، یعنی آخرش همون یه اشکال ما باقی مون، امثله رو چجوری باید جمع کنیم با فتوا، و الله العالم به حقیقت الحال. بله فتوا نداره. دوستان عزیز، شاید کسانی که معنای اول از چهار تا معنا رو انتخاب کردن به خاطر این انتخاب کردن، میگن آقا وقتی واقعا تبعض تو دلیل امکان نداره، امثله هم توی روایت و دو روایت نیومده، لامسوا و قبلو و رکوب و حلب و اینا امثلهی بودن که تو بعضی از روایات آمد مطلقا، تو بعضی از روایاتی که مقید به فضال کرزن بودن آمد، تو فتاوی هم بعضی شک کردن بعضی محکم گفتن، نمیشه جمعش کرد. ما میگیم آقا روایت ها تعبدیه، نه صدر الازه. پس فذلک رزن چیه؟ یعنی تعبد به کونهی رزن، میشه معنای اول اول، حتی نمیگیم حکمت، هیچ تحلیلی نمی کنیم رو حکم. ظاهرا اگه کسی بخواد با همین سبک شیخ پایان کار بشه، آخرش تو مقام فتوا باید مثل کسانی که به معنای اول هم کردن فتوا بده. هیچ رایی هم غیر از این وجود نداره. بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار شرط. عرض کنم محضر با سعادت شما. ببین دوستان عزیز، اصل خیار شرط اتفاقیه. اصل خیار شرط اتفاقیه که اگر شرطی در معامله بشود، اگر شرطی در معامله بشود و بعد تخلف از شرط اتفاق بیفته، برای مشروط له خیار وجود داره. مشروط له شرط رو در واقع به دست نیاورده، استحصال نکرده، پس خیار داره. خب اینش تقریبا مسلمه. شیخ میگه نقل اجماع بر این مستفیضه.
خیار حیوان، خیار
مهندس
که تعبدی شیخ
اونا تعبدی بود. حالا از اینجا به بعد نگیم، اینجا اینطوره، حالا تا بعدا بریم جلوتر ببینیم. اما ظاهرش اینه که همینطوره که اوقلایی میخواییم بریم جلو، اینجا دیگه تعبد و تأسیس به او شکل نخواهیم داشت. البته ممکنه تو بعضی جاش مخالفت کنیم یا شک کنیم، نمیشه قالب گیر کرد همین الان. بریم جلو ببینیم ادله چجوره. اما حالا توضیحاتی که الان میخوام بگم بیشتر این رو واضح میکنه. پس اصل خیار شرط محل اشکال نیست. جالب، شیخ اینجا دیگه نمیگه که قبل از اجماع بریم سراغ روایت، میگه نقل اجماعش مستفیضه ولو روایاتی هم داره، روایات رو هم میگه. اما دوستان مشکلی که تو
اجماع نشده بود که این قبل و بعد بودن مثلا بدانیم اجماع مدرکیه، یعنی
کنن شیخ میخوان یه جایی سابق ای بحثی کردیم با هم،
بعد اون مدرکی هم باشه
بعد اجماع قویه اجماع رو میپذیرن به مدرک بودن. نه مسلم، این آقای حسینی که الان هستش سابق یه دوبار این سوال پرسید سر مدرکی، من توضیح دادم گفتم که گفتم پیش شیخ با اون عینک استنباطی که شما رو چشمتونه شاید فتوا داده نشه، با اون نگاه قالبی ما هر اجماعی که محتمل باشه فلان روایت دلیلش باشه اجماعشو میذاریم کنار. اما پیش شیخی که مبناش تراکم زنونه، باید همه این زنون با هم جمع بشن تا وثوقه به فتوا درست بشه، لذا ممکنه یه روایتی صحیح و سندم باشه اما مشهور بهش فتوا نداده باشن، شیخ تردید کنه تو فتوا دادن بهش. پس این تحصیل این اجماعات و توضیح این اجماعات نه برای فتواه، برای متممیت حجت ماه. کما که خود روایته اگر صحیح السند، صحیح الدلایه مورد فتوای مشهور باشه، اون میشه مقتضی دلیل ما، بقیه متمماتشن. اگرم روایته اینطور نباشه، روایت هم یه متممه. بعضی وقتا شیخ با 20 تا متمم رو هم یه فتوا میده، بعضی وقتا یه مقتضی عمود خیمه درست میکنه، متمم کنارش میچینه که تقویتش کنه. لذا پیش شیخ دیگه اینطوری نمیگن مدرکی و غیر مدرکی، با این ادبیات با این نگاه نگاه نمیشه به قصه. حالا اینجا پس گفتم اصل خیار شرط مشکلی نداره. دوستان مشکل اصلی که ما داریم در دو ناحیه است. مشکل اصلی که ما داریم در دو ناحیه است. یه ناحیه ثبوت شرط. حالا ببینید شاید این تأسیس و تعبده اینجا بیاد ها. ناحیه ثبوت شرط رو شارع دست برده توش یا نه؟ یعنی شارع گفته آقا من شرط بود اوغلایی، روال شرط روال اوغلایی خودتونه، هر تو که عمل میکردید، اما من میگم چه شرطی باشه. اینجا تو فقه مطرح با عنوان شروط صحت شرط. چه شرطی صحیح شرطی غلط؟
شروط صحت
خود شرط، خود شرط صغرلیه. پس مکانیزم و شارع دست نبرده توش، چه شرطی باشه رو دست برده. شروط صحت شرط چند تا رو بحث کنیم؟ 7 تا، 8 تا، بعضی 10 تا شرط گفتن، بعضی 4 تا شرط گفتن، اختلافیه به شدت. حالا اختلاف برمیگرده به محتوا یا به تعداد.
خود این شروط صحت شرط اوغلاییه یا
نه تعبدیه؟ بحث میکنیم الان در موردشون. بحث میکنیم اوغلاییاشو داشتن کنار. اصلا اونایشون که اوغلایی گفتن اینا نیان تو اعداد شروط صحت. شروط صحت اونایین که شارع گفته. از فقها مثلا صاحب مستند مولا احمد دلیلش اینه، مثلا گفتن که شرط باید غرض عقلایی داشته باشد به الا کان لغوا، بعد مولا احمد گفته من اینو قبول دارم، اما این جزء شروط صحت شرط نیست. چرا؟ اون معلومه شروط صحت یعنی اونایی که شارع گفته بیارید. یه قبلا هم یه بحثی در مورد این داشتیم اجمالا، اونجایی که شرط مخالف کتاب و سنت و شرط خلاف مقتضای عقد بود یه اشاره‌ای کردیم به این جنبه، اونجا باید بحثا صورت بگیره. بعد اونا هم خیلی بحث طولانی، یعنی قریب برای ما 100 صفحه مکاسب اونجا می‌خوایم بحث کنیم، شاید 100 صفحه 70 صفحه 80 صفحه، چقدر بحثه، بحث کمی نیست. پس یه بحث داریم تعبدن و تحقیقن و اجتهادن تو چگونگی ثبوت، یه بحث داریم تو نهایه سقوط. حالا این برشم ببینید، اگر کسی گفت آقا این شرط شروط صحت شرط را ندارد، یک، بعد یه قاعده درست کرد که از شرط الفاسد مفسده، دیگه موضوع نظام عقلا منتفیه، چون موضوع مکانیزم عقلاییش این بود که شرط فاسد باشه خیار باشه. اما اگر کسی گفت از شرط الفاسد مفسدون لکونهی فاسدا، به مجرد این که این شرط شروط صحت را ندارد کل عقد و باطل میکن. اگه کل عقد و باطل کرد چه اتفاقی میفته؟ یه خیال معنا نداره، به چه دردت میخوره؟ عقد باطل. لذا به این راحتی نمیشه گفت که این خیار شرطی امر عقلایی محترم متعارفه، از دو طرف توی منگنه‌ای قرار گرفته، مگر ما این دوتا رو حل کنیم براش. خب در ضمن شروط، خب حالا ببینیم روایاتی که میخوان اصل مجوز خیار شرط رو بدن، خود او روایات عمدتاً حامل یکی از مهمترین شروط صحت شرطن، نه اینکه ادله مجوز جداست ادله شروط جدا. یکی از مهمترین شروط و کثیر النزاع‌ترین شروط صحت شرط تو ضمن خود ادله ایست که اثبات صحت خیار شرط میکنن. او شرط چیه؟ مخالفت کتاب و سنت. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله. المؤمن عند شروطهم دلیل مجوز شرط ماه، پشت سرش به مخصص متصل اومده الا شرطا خالف کتاب الله. تو بعضی از روایات داریم الا شرطا احل حرامن او حرمن حلاله. یه جایی دیگه حضرت اول نفی کرده بعد گفته از المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. این دفعه دو ماده شده موافقت، ماده ایجاب شده موافقت، ماده سلب شده مخالفت. حالا ما به کلمه موافقت بچسیم یا به کلمه مخالفت، اینا رابطهشون عموم خصوص منبج ممکنه باشه، مسلم نیست ماجرا. شیخ مفصل در مورد اینا بحث میکنه، البته فکر کنم تو این مکاسب شما نیست، تو مکاسب سال بعدی تو جلد 6 اونجا باید بحث اتفاق بیفته. شیخ فعلا وارد این جنبه نمیشه، از روایات در حد تصحیح اصل شرط استفاده میکنه. البته اونجا هم نظرش اینه که موافقت ملاک نیست، ملاک عدم و مخالفت با کتابه، چون موافقت ظهور در موافقت با ظاهر کتاب داره. ترجیح شیخ اینه کلمه موافقت ظهور در موافقت با ظاهر داره و ما میخوایم شرطی رو که مخالف نباشد به نحوه حجت بدونیم، نه شرطی رو که با ظاهر کتاب موافقه، و الا لازم بیاد تخصیص اکثر کنیم، چون خیلی از شرایطی که ما میگیم در روزمرمون موافقه با ظاهر آیه، یعنی آیه نداریم، ما با آیه که کار نمی کنیم که اول نگاه کنیم تو قرآن چی موافقه با چیه بعد شرطش کنیم. شرطهای متعارف الیوم ما موافقت با ظاهر معنی نیست داشته باشن، یعنی دلیلی داشته باشیم که همین شرطو بگه، یا عامی داشته باشیم که شامل ای بشه معلوم نیست باشه. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. از ثالث خیار الشرط، یعنی مراد از خیار شرط چیز؟ از ثابت، یعنی الخیار از ثابت، به سبب اشتراطهی فی العقد ولا خلاف فی صحت هذا الشرط. ما تو این شرط اشکال نداریم، ولا فی انه لا یتقدر به حد عندنا، اختلافی هم تو این نداریم که شرط حقیقت شرعیه نداره، محدوده شرعی براش مشخص نشده. و نقل الاجماع علیه مستفیزون، نه نقل حجیتش، نقل اجماعش مستفیزه. خب ول اصل فیه قبل از ذلك، قبل از اینکه ما بخوایم به خود اجماع ها تمسک کنیم، روایات داریم الاخبار العامه المصوقه لاشتراط کل شرطه، روایات عامه ای که هر شرطی رو حجت میکنن الا مستثنی. این الا میشه بنابر این که شروطی داره تو صحت شرط که اگر این شروط نباشد این شرط مرضی شارع
نیست.
یه دست اخبار عامه داریم، یه دست ول اخبار خاصه و الوارده فی بعض افراد المسئله، بعضی از مصادیق شرط روایت خاص داره، خواهیم خوند. جان
سال
در موضوع قبلی تمامش بکنم چشم.
تو این الا مستثنا مثالش میشه
جانم؟ گفتم مثلا شرطی که ادعا بشه این شرط مخالف کتابه، این شرط مثلا عرض کنم خدمتون خلاف مقتضای عقده، یه بحثی سابق داشتیم شرط خلاف مقتضای عقد، اما اینا چرا مثال عینیشو نمیزنیم؟ اختلافیه. اول باید معلوم کنیم مرادمون از مخالفت با کتاب چیه. مثلا همونجا ما روایت داریم، ببینید سختیاش اینجاست، روایت داریم که خدمت حضرت رسیدن گفتن که این زنه شرط کرده در نکاح که مثلا نه حالا طلاق به دستش باشه یا مسئله سفر، این که این زن شرط کرده که هر وقت بخواد سفر بره. بعد خب حالا این شرط مخالف کتاب هست یا نه؟ تو یه روایت داریم مخالف کتابه، تو یه روایت داریم حضرت گفت به اسماس، بعد گفت حضرت گفت مرده قبول کرد بعد گفت بله، بعد حضرت گفت که به سماسنه نه باید این کار، بعد فهمون المؤمن رو انده شروطه دیگه، باید یعنی شرط صحیح بوده. حالا این شرط خلاف آیه هست که الرجال قوامون علی النساء یا نه؟ تو بعضی از روایات همین محل اشکال شده بخارده مخالفتش با کتاب، بعد ما شیخ از همینا هم برای مخالفت کتاب استفاده میکنه که ببینید اینجا که حضرت تمسک میکنه فملاک مخالفت نه موافقه، هم سر مسئله این که مخالفت به چه شکل باید باشه. فمن خب والاخبار الخاصه الوارده فی بعض افراد المساله، ان شاء الله تو روایات شرط خواهیم خون. روایت از صحت شرط خاص از امام پرسیده شده، گفتن آقا مثلا در این مبی این طور شرط شد، این حکم بار شد، بعد حضرت گفته اشکال نداره شرط درست، یعنی مورد خاص داریم شرطی سوال شده. اینا روایات های تقنینی ما نیستن، معمولا روایات های فتوایی هستن که یک کسی اومده سوال شرعیشو حضرت پرسید، حضرت هم جواب دادن، اونطوریه بیشتر. فمن الاولا از اون روایات عامه الخبر المستفیض، این روایت مستفیضه، بلکه الذی لا یبعد دعوا تواتره، ممکنه بگیم این روایت متواتر هم هست که ان المسلمین عند شروطه، ممکن با عین این عبارت متواتر نباشه، این تواتر تواتر مضمونیه، چون در ضمن سوال و جواب ها حضرت بهش زیاد تمسک کرده، مثل اینی که گفتم لأن المؤمنین عند شروطهم، حضرت فرمود یا اونجا فرمود المؤمنون عند شروطهم فی ما وافق کتاب الله، به صورت ضمنی زیاد اومده، حالا موضوعش مسلمینه یا مؤمنینه، اما عند شروطهمش پای ثابت پرگاره، همه جا این واژه با همین شکله. چیه؟
آقلا نقطه پرگاره وجوده ولی اشتانت که در این
دایره سنگه فرد عازمی شما وزیده فی صحیحت ابن سنا، عبدالله ابن سنان از حضرت صادق علیه السلام هم هست روایت که اضافه شد در ذیل روایت الا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجوز، و فی موثقه اسحاق ابن عمار الا شرطا حرم حلالا او احل او حلل حرامه، تو بعضی از روایات اومده احل حرامه، که این بخش احل حرامنش کمر شکن خواهد بود، بحث داره. نعم، حالا این نعم استدراک از چیه؟ اونجا گفت مخالفت، اینجا کلمه موافقت میاد، فی صحیحت اخرى لابن سنان باز عبدالله هست، قال من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز علی الذی اشترط علی، شرط نمیاد به ذمه اون کسی که مشروط علیه، لازم نیست بره به شرط، عمل کنه، چون شرط مخالفه کتابه. بعد حالا اینجا ببینید، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، اینجا شد ماده موافقت.
روایات خیلی مسلمون،
جایی پیدا کردید؟
بله زیاد، کافی
هم ها سرچ کردیده؟
عند شروطهم رو سرچ کردم،
المسلمون هم زیاد اومده که موضوعش ها؟
المسلمون المؤمنون
خیلی خوب. نه المؤمنون که داریم،
نه
کم نیست، حالا ممکنه المسلمون بیشتر باشه اما المؤمنون کم نیست.
کفه ترازوی مسلمون چند؟
آره لکن المرادمه
مثلا اینده داریم فقال الناس فیه عند شروطهم،
لکن المرادمه مراد از موافقت به قرینه المقابله، بخاطر تو خود این روایت ببینید صدر شما شرطن مخالفن لکه، پس لازم نیست مقابلی بین این روایت با سایر روایات کنی، تو خود این روایته مقابلی صدر و ذیل روایت به قرینه المقابله عدم المخالفه. خب البته قرینه همین قرینه تمام میکنه، شیخ سری میاد جلوتر میگه نه للاجماع علی عدم اعتبار موافقت شرط لظاهر کتاب، اون مقابله رو به عنوان توطئه و تمهید گفتیم، اجماع داریم،
مهم اجماع،
مهم اجماع بود والله، خود اون مقابله به تنهایی نه دست ما رو نمیبست. و تمام الکلام فی معنا هذه الاخبار و توضیح المراد من الاستثناء الوارد فیها فی الاخبار یأتی فی باب الشرط فی ضمن العقد ان شاء الله تعالی، ما ان شاء الله بعدن بحث میکنیم. و المقصود هنا بیان و احکام الخيار المشترط فی العقد هي تظهر رسم مسائل. بحث فعلی ما در مورد خود خيار شرطه، اما کیفیت ثبوت شرط و سقوط شرط میمونه برای احکام شرط و احکام عقد. صلی علی محمد و آل محمد.
سر مطلب
تو عبارت